أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا خدمة آيان رسید بحثمون به کتب اصلیه و رجالیه. هشت کتاب رو بحثش رو کرده. مهمین کتابی که مورد بحث قرار میدیم و خواهیم گفت چرا این رو از کتب اولیه رجال قرار دادیم، خلاصة الأقوال في معرفة الرجال، تأليف اللامي على الإطلاق الشيعي حسن بن يوسف بن علي بن مطهر هلي، معروف باللامي هلي، مولود سال 648، متوفای 726 قمری. این کتاب از همون ابتدای تألیف مورد توجه و عنایت قرار گرفته و لذا نسخ خطی فراوانی دارد و مکرر بر مکرر به چاپ رسیده. اجمال معرفی کتاب را اگر بخوام بکنیم، علامه هلی رحمت الله علیه کتاب را تدوین کرده است در دو فصل و یک خاتمه. فصل اول خود ایشون می فرماید که فصل اول رو من قرار دادم القسم الاول فی من اعتمد علی، در اون کسانی که من اعتماد به روایتشون کرده ام او یترجه اندی قبول قولهی، یا اونایی که رجحان دارد در نزد من قول اونها. این قسم اول کتاب رو تشکیل میدهد. قسم دوم می فرماید فی من ترکت روایته، اون کسانی که روایتشون رو ترک کرده ام او توقف تفیه، یا متوقف هستم. این هم میشه قسم دوم کتاب. یعنی در واقع فصل اول کتاب اختصاص دارد به ثقات و کسانی که معتبرند و فصل دوم کتاب اختصاص دارد به ضعفا یا کسانی که جناب علامه در اونها توقف دارد. تنظیم این دو تا فصل به ترتیب حروف الفبای اول اسماء است. به ترتیب حروف الفبای اول اسامی تنظیم شده از حرف الف تا یا، لکن مراعات حرف دوم و سوم دیگه نشده است. هاکذا مراعات ترتیب بین اسامی آبا پدران روات، هاکذا ترتیب بین اونها هم نشده است که مرتب شده باشد رو اسامی آبا هم ترتیب الف با حفظ بشد. هاکذا ترتیب بین حرف اول و دوم و سوم دیگه این کار صورت نگرفته، فقط خود ربات رو به ترتیب حرف اول فقط ایشون مرتب کردن و ذکر کردن. بخش اول کتاب 28 بخش و یک فصل یه بخش آخرم تحت عنوان کنا دارد، کسانی که به کنیه معروفند اونجا ذکرشون میکنند. در مجموع فصل اول ما بخش اول کتاب، چون هر کدوم از این حروف الفبایی که ایشون در واقع یه بخش قرار داده، هر کدوم در این بخش ها باز فصل هایی قرار داده. مجموع بخش اول 134 باب است و مشتمل بر 1227 نفره که 1227 نفره که انه ایشون توصیق میکنه، اعتماد بر روایتشون میکنه و روایت اونا رو قبول میکنه. اصل دوم کتاب که ذکر ضعفا بود یا اونایی که ایشون قولشون رو رد میکنن، بله فصل دوم 27 فصل داره، 27 بخش داره رو حروف الف با، 66 باب قرار داده است این رو و 510 نفر هم اونجا تضعیف میشن. مجموعاً که ملاحظه بکنید 510 نفر تضعیف میشن. بعد اینکه دو تا فصلش رو جناب علامه تمام میکند، یه خاتمه ای هم قرار میده. خاتمه 10 تا فایده دارد، 10 تا فایده در این خاتمه ایشون ذکر کرده. فایده اولاش هم عبارت است از کسانی که به کنیه شهرت دارند، مثلا ابو علی، ابو ایوب، ابو ولاد، ابو داوود، کسانی که به کنیه هم شهرت دارند که این فایده اولا ذکر میکنه. اگر اینام چهلو، بله چهلو یکی دو نفر میشن، اگر اینام اضافه بشن که ان مجموع کسانی که در این کتاب عنوان شدن 1779 نفر میشن. البته بعض از نسخ خلاصه یک باب دیگر اضافه دارد در ذکر کسانی که از اصحاب امیرالمؤمنین هستند. بله این هم تو بعض نسخ دارد که اگر اونا را هم اضافه کنیم خب به طبیعت ادادی اضافه میشه. میگه که بله فی ذکر بعض اولیاء علی علیه السلام و خواسته و اصحابه و بعض المجهولین. اگر این باب هم که چند صفحه‌ای هست اضافه بشه خب به طبیعت ادادی دیگه به این عددی که عرض کردیم خدمت شما اضافه میشه. خاتمه کتاب عرض کردیم که 10 تا فایده دارد. فوایدی که ایشون اینجا عنوان کرده به این ترتیبی که عرض میکنم. فایده اول عرض کردم کسانی که به کنیه شهرت دارد و به کنیه شناخته شدن قریب 41 دو نفر. فایده دوم آمده است جناب علامه مشخص کرده مراد از ابی جعفر در روایات سعد ابن عبدالله از عضدی و مراد از ابوالقاسم در روایات حسن ابن محبوب کیه؟ وقتی حسن ابن محبوب میگه ان ابوالقاسم مرادش کیه؟ وقتی سعد ابن عبدالله میگه ان ابی جعفر مرادش چه کسی؟ فایده دوم این دو تا کنیه رو برای شما فردش رو معلوم میکند که چیه. البته در روایات سعد ابن عبدالله و حسن ابن محبوب. فایده سوم مشخص کردن عده جناب کلینی در اسانید کافی شریف. کافی را اگر ملاحظه کنید ربما میگن عدت من اصحابنا، این عدت من اصحابنا چه کسانی هستند؟ جناب علامه هلی معلوم میکنه. فایده چهارم استثناء رجال نوادر الحکمت است که محمد ابن حسن ابن ولید استاد شیخ صدوق، شیخ صدوق نقل کرد ازش که عده ای را از رجال نوادر الحکمه ایشون استثناء کرده و گفته روایت های اینا را میذاریم کنار، بقیه را قبول میکنه. این استثناء رجال نوادر الحکمه را که توسط ابن علی صورت گرفته قاعده چهارم قرار داده که اگر یادتون باشد سنوات گذشته مفصل بحث این استثناء رو کرد که آیا تمام تمام نیست، حق با جناب ابن ولید نیست، اینو بحثش مفصل گذاشت. قاعده پنجم تاریخ امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف است، متعرض میشد به ولادت امام زمان و بعضی از قضایای ایشون و ماجرای نواب اربعه، غیبت صغرا و نواب اربعه که در غیبت صغرا بودند. فایده ششم وکلاء مذمومین هستند، کسانی که به وکالت رسیده اند و بعد دچار انحراف شدن و ذم در موردشون وارد شده، قدح در موردش. نام وکلاء مذمومین است که اخذ شده از کتاب غیبت شیخ طوسی. شیخ طوسی الغیبت دارد، اونجا وکلاء مذمومین رو ذکر میکند، جناب علامه هم از اونجا گرفت. فایده هفتم نام کسانی که در زمان غیبت برای اونها توقیع از طرف ناحیه مقدسه صادر شده، اسامی کسانی که توقیع برای اونها صادر شده رو فایده هفتم کتاب قرار میده. باز این قسمت هم اخذ از کتاب الغیبت شیخ طوسی رحمت الله علیه. فایده هشتم بررسی صحت و ضعف طرق شیخ است در مشیخه تهذیب و استفسار، چون تهذیب و استفسار رو شما میدونید شیخ بله آغاز کار در تهذیب تمام سند رو ذکر کرده، بعد دیگه طولانی میشد کتاب، دیگه تمام سند رو ذکر نمی کند، قسمتی از جلد اول که تموم می شد در بعد دیگه جلد اول این چاپ فعلی بدء به ارباب کتب بکنه و دیگه سند خودش رو تا ارباب کتب ذکر نمی کند، بدء به ارباب کتب می کند، از اونا سند تا امام ذکر می کند. ثم به خاطر اینکه کتاب از در واقع این که اسناد کتاب دچار اخلال نشد، آخر تهذیب مشیخه ای رو منعقد میکند، سند خودش رو تا ارباب کتب ذکر میکند که این اتصال سند احادیث محدود بود. این مشیخه یه تهذیب هاکذا تو استفسار هم یه چنین مشیخه ای داره. جناب علامه هلی این فایده یه هشتمش بررسی طرق شیخ هست در این دو تا مشیخه، مشیخه تهذیب و مشیخه استفسار. هاکذا بررسی طرق شیخ صدوق است در مشیخه فقیه. جناب صدوق هم این کار رو کرده که بدء به ارباب کتب میکند یا بدء به احد روات میکند، بعد در آخر فقیه مشیخهی منعقد کرده سند خودش رو به ارباب کتب یا به روات ذکر میکنه، میگه کل ماما حدثته عن فلان سندش اینه ذکر میکنه. ولذا این طرق را قاعده هشتم جناب علامه تذکر میدهد، کدومش صحیحه کدومش ضعیفه، متذکره اعتبار و عدم اعتبار این طرق میشه. قاعده نهم بحثی است که ابراهیم ابن هاشم که از حماد نقل میکند، علی ابن ابراهیم قمی صاحب تفسیر، پدرش ابراهیم ابن هاشم اول من نشر حدیث الکوفیین به قم، ابراهیم ابن هاشم بله وقتی میگد ان حماد مرادش کدوم حماده؟ ایشون میگد اینی که برخی گمان کردن مراد حماد ابن عثمانه غلطه، توهمه، و مرادش حماد ابن عیساست. اینم فایده نهم. فایده دهم، طرق صحیح خودش رو بنابع علامه ذکر میکنه، طریق خودش رو، سند خودش رو ذکر میکنه به شیخ الطائفه و شیخ صدوق و جناب کشی و نجاشی، سند صحیح خودش رو به این چهار نفر ذکر میکنه. خب این اجمال کتاب که معلوم شد کتاب کیفیت تدوینش چه بود، به واسطه این که رو حروف الف بایی که کتاب تنظیم شده حروف موجم فقط رعایت حرف اول اسامی شده، حرف دوم و سوم دیگه ترتیب رعایت نشده، در ترتیب در اسماء آبام روایت مراعات نشده که فرض کنید که بله رو اسماء پدرهام این ترتیب تنظیم بشه، ایشون این کار رو نکرده، یه قدری یک اسم رو در خلاصه پیدا کردن و هاکز را دوتا فصل هم داره، یه فصل اول ثقات، فصل دوم رو اصلا پیدا کردن یه نفر در خلاصه یه قدری این مشکل رو دارد که شما یه مقدار باید تبرقی بکنید. لذا از قدیم جماعتی مهیا شدن که این کتاب رو مرتب کنن، یعنی ترتیبش رو یه قدری بله رو خود حرف دوم و سوم حروف اسما و حافظا رو حروف آبا هم مقدم کنن و ترتیب صحیحی براش قرار بدن. لذا از قدیم ما ترتیب‌های خلاصه داریم، مثلا جناب شیخ عزیز الله مجلسی برادر علامه مجلسی، فرزند مولا محمد تقی مجلسی، ایشون از جمله کسانی است که یک ترتیب خلاصه دارند. باز دیگرانی هم هستند که این خلاصه را آمدن مرتب کردند. آخرین ترتیبی که دیگه فصل بین دو تا باب رو هم برداشتند، یعنی همه رو رو حروف مرتب کردن، نهایتا اونایی که ثقات هم جلوش با یک علامتی مشخص کردن که مثلا ثقتون، اونایی که از ضعاف هم مشخص کردن که مثلا ضعیف هم، لذا همه رو یک کاسه کردن که شما دیگه نخواهم دوتا باب رو نگاه کنین. آخرین بله ترتیب، این ترتیب خلاصه تل اقوالیست که توسط بله آستان قدس رضوی محققین اونجا کار کردن و تنظیم شده و خب ترتیب به این صورت که در آمده ترتیب نسبتا مرتب و پاکیزه ای هم هست. پس اینم یه نکته. خب اصلا خلاصه ای که اولا تاریخ تدوین کتاب نقل کردن که جناب علامه از این کتاب فراغت پیدا کرده است در سال 693 هجری، یعنی اواخر قرن چندم؟ هفتم. اواخر قرن هفتم 693 هجری فراغت پیدا کرده از این کتاب. ولادت علامه که 648 باشد معلوم میشد علامه در پایان فراغت از تألیف این کتاب 45 سال سن داشت. در 45 سالگی این کتاب رو به پایان برد. شما این کتاب رو که ملاحظه بفرمایید، اسامی مؤلفاتش رو خود جناب علامه تو خلاصه تو ترجمه خودش ذکر میکنه. وقتی میرسد حسن ابن یوسف ابن مطهر حلی، مؤلفاتش رو ذکر میکنه. اگر که من المحتمل است که جناب علامه برخی از مؤلفاتش رو سالهای بعد اضافه کرده باشد به این فهرست، ولی شما ببینید چقدر این مؤلفات زیاد میشه. جناب علامه از علمای کثیر التألیف ماست، متجاوز از صد عنوان کتاب داره، متجاوز از صد عنوان، که خود بعض این عناوین 10 جلد و 20 جلد و اینا متعدد میشه. توجه میفرمایید. و علاوه بر کثرت تألیفاتش، شما میدونید شاگرد محقق است که محقق حلی هم داعیش میشد و هم استادش میشد، خواهرزاده محقق حلی صاحب شمال. و خب در اتصال سند بین محقق و اساتیدش و شاگرداش هم که قرار گرفته، مضافاً به این که جناب علامه حلی موفق میشد که سلطان وقت را به مذهب تشیع هدایت کند و در نتیجه آغازی میشد در اون روزگارها برای ترویج مذهب تشیع، که دیگه خطبه ها دستور داده میشد به توسط سلطان، که خودش هم تغییر نام میداد بعد از تشیعش به سلطان محمد خدابنده. حدود اوائل قرن هشتم سلطان محمد خدابنده مذهب شیعه رو اختیار میکنند، ظاهرن سال 702 از هجرت، 702 شیعه میشد به توسطه و به دست جناب علامه این. و دیگه در سکه هایی که زرد میشد نام خلفا حذف میشد، نام ائمه گذاشته میشد، در خطب جمعه نام خلفا حذف میشد، نام ائمه معصومین علیهم السلام گذاشته میشد. و خلاصه ترویجی از مذهب صورت میگیرد که علامه حلی در ایام سلطان محمد خدابنده، با اینکه اینشون و خانوادهش نامال حله هستند، حله از بلاد عراقه، منتقل میشد به مرکز بغداد باشد. و تا سال 716 که وفات سلطان محمد خدابنده است، در بغداد علامه حلی سکونت میکنه. حتی کتابهایی رو به نام این سلطان محمد خدابنده ایشون تألیف کرده است. او ازش درخواست کرده و برای سلطان که شیعه شده تنظیم کرده و تألیف کرده. بعد از 716 که سلطان از دنیا میرد، علامه حله برمیگردد به محل خودشون حله دوباره، بله، روز از نو سر جای اول و به کار خودش ادامه میدهد. در هر صورت یه شخصیتی که هم با تدریسش، هم با تألیفش و هم با ترویجش توجه میفرمه، از معدود علمایی که موفق به ترویج و تبلیغ دین در حد گسترده ای، یعنی نه اینکه مثلا توی مسجد و توی اوتل برای چهار نفر، نه، موفق شد از که مذهب شیعه را، مثل مردو فرمان اینا خیلی محدود هست، مثل علامه حلی، مثل مجموم مجلسی، که موفق میشن ترویج داشته باشن در یک گستره فراوانی افراد محدودی هست. این شخصیت علامه حلی شما باید به کتابش اضافه کنید که در سن 45 سالگی این کتاب. حالا ما چرا این کتاب رو اصلا ذکر کردیم جزو کتب اصلی رجالی؟ با اینکه این کتاب اواخر قرن هفتم تنظیم شده، سال 693 فراغت از تألیفش پیدا کرده. چرا جزو کتب اصلی رجال ذکرش کردیم؟ به جهت اینکه جناب علامه در این خلاصه خودش از کتبی نقل میکند، از اون کتب اصلی نقل میکند که اون کتاب ها ربع ما به دست ما نرسیده و از بین رفته و تنها نقل جناب علامه هلی از اون کتاب ها به دست ما رسیده و این نقل رو جز در کتاب علامه در جای دیگه نمیتونیم پیدا کنیم. ببینید از کتب اربعه رجالی نقل میکند، از نجاشی، از شیخ، از کشی، خب اینا به دستمون رسیده. از رجال برقی نقل میکند، رجال برقی به دستمون رسیده، اینا مشکلی ندارن. اما از کتابهایی رو ایشون نقل میکنن، این کتب اصلی اولیه رجالی ربما به دست ما نرسید است و تنها نقلهای علامه از اونا برای ما باقی مونده و این موجود شده است که کتاب علامه را ما جز کتب اولیه رجال قرار بدیم به واسطه نقلهایی که میکند از کتب اولیه رجالی که اونا مفقود شده و به دست ما نرسیده. سرش اینه. مثلا از رجال ابن عقده، از رجال ابن عقده برامون نقل میکنه، در حالی که این کتاب رجال ابن عقده به دست ما نرسیده. در ترجمه خودتون دیگه رجوع کنید، در ترجمه تلید ابن سلیمان، ابو ادریس المحاولی، حسین ابن مختار القلانسی و دیگران، بله مکرر از ابن عقده نقل میکنه، خب این کتاب رجال ابن عقده به ما نرسید. هاکذا دومین رجالی که نقل میکنه به دست ما نرسیده، رجال علی ابن احمد العقیقی است، از اینم نقل میکنه، این کتابم دست ما نرسیده. در ترجمه ابان ابن عیاش ملاحظه بفرمایید ذکر میکنه. هاکذا رجال سعید ابن عبدالله رو ازش نقل میکنن، به دست ما نرسیده، در ترجمه ابراهیم ابن عبدالحمید. اینا حالا یه نمونه شو میگم و الا بازم تو بقیه کتاب هم رو به ما نقل میکنن. رجال فضل ابن شازان، فضل ابن شازان نیشابوری، خب از اینم نقل میکنن، به دست ما نرسیده است، باز تو ترجمه ابراهیم ابن عبدالحمید. این اول کتاب یه نمونه شد. ولذا باز رجال عیاشی، از جناب عیاشی صاحب تفسیر، از رجال عیاشی هم نقل میکند، مثلا تو ترجمه اسحاق ابن محمد ابن احمد، باز این رجال عیاشی هم مفقود. از ابن غزائری هم که مکرر نقل میکند، خب ابن غزائری که به دست ما رسیده نسخش که قضیه شو مفصل بحث کردیم، اون که علامه هلی ازش نقل میکند ربما در نسخه موجود الیوم نیست. تعجب میفرمه؟ یعنی حتی نقلهاش از ابن غزائری، بله، برای ما میتوند که تازگی داشته باشد و جدید باشد. ظاهرن تمام کتاب به دست علامه رسیده و اینی که به دست ما رسیده قسمتی از کتاب، یا اینکه حتی ربما دو کتاب ابن غزائری ممکنه به دست علامه رسیده باشد، چون در یکی دو تا ترجمه است از هر دو میگه قال ابن غزائری و قال فی کتاب الاخر. ترجمه میکنید؟ بنابراین هر دو تا کتاب که عرض کردیم ابن غزائری ضعفا داشته که این، بله، به دست ما رسیده یا لااقل قسمتیش به دست ما رسیده، و یک کتاب ثقات داشته که این اصلا به دست ما نرسیده. تنها دو مورد، سه مورد نقل علامه هلی از این کتاب ثقات باقی مونده. توجه می‌کنید؟ این جهت که علامه این کتب قدمای رجال این رو در اختیار داشته است و ازش نقل میکند و این کتاب ها دیگه از بین رفته، این موجب اهمیت کتاب جناب علامه حلی شده است و لذا ما این رو جزء کتب اولیه رجال قرار دادیم، در حالی که به حسب ظاهر باید جزء کتب ثانویه قرار بدیم، اما به واسطه نقلاش از کتاب‌های اولیه‌ای که نابود شده و نسخش به دست ما نرسیده ما اون رو ملحق میکنیم به کتب اولیه. توجه فرمودیم؟ از این رو میشد رجال علامه را یه حلقه واسطه بین کتب اولیه و ثانویه دونست، به این ترتیبی که خدمت شما عرض کرد. خب این اجمالی از خلاصت الاقوال علامه. جناب علامه حلی در خود مقدمه کتابش از یک کتاب رجالی دیگرش هم اسم میبره و اصلا مطلب رو تو خود متن بسیاری وقتا رجوع میدن مراجعه کنید به کتاب الکبیر، به کتاب بزرگ من در علم رجال. تو مقدمه هم اینجور دارد، ملاحظه بفرمایید، میگد که بله و لم نذکر، ذکر نکردیم ما کل مصنفات رواتی که تعلیف دارن همه مصنفاتشون رو من ذکر نکردم، و لا تولنا فی نقل سیرتهم، و سیرت اونا رو هم به نحو طولانی ذکر نکردم، اذ جعلنا ذالک موکولا الى کتابنا الکبیر المسمى بکشف المقال فی معرفت رجال. دیگه او رو رجوع دادم به او کتاب بزرگمون کشف المقال فی معرفت علم رجال. تو متنم مکرر میشه که رجوع میداد، میگه که خب تا اینجا رو براتون گفتیم، ببینید حالا عنوان یه نمونه که حالا اتفاقی هم اومد، علی ابن حسین ابن موسی شریف مرتضی، شریف مرتضی رو که عنوان میکنه میگه له مصنفات کثیره، سید مرتضی خیلی کتاب، ذکرناها فی کتابنا الکبیر، فی کتاب بزرگمون ما تفصیلش رو گفتیم، دیگه باید مراجعه کنید اونجا. این کشف المقال فی معرفت علم الرجال که کتاب تفصیلی و بزرگ جناب علامه حلی است که ان خلاصت الاقوال، عنوان خلاصه رو که روش گذاشته که ان خلاصه ای از اون کتاب کبیرش است، انتخابی از اون کتاب کبیرش است، مختصری از کتاب کبیرش است، لذا از او کتاب کبیر تعبیر میکند، کشف المقال فی معرفت الرجال، این کتاب به دست ما نرسیده رجال خودشون، یعنی کشف المقال فی معرفت الرجال، این کتاب کبیر به دست ما نسخه‌ایش نرسید است متاسفانه. سومین تألیف رجالی جناب علامه حلی که شایسته ذکره، حالا مربوط به بحثمون نیست اما در حال ازش اطلاع داشته باشید، یعنی عنوان تنبیه، حالا سومین کتاب رجالی ایشون ایزاه الاشتباهه، ایزاه الاشتباه فی اسماء الروات. ترجمه می فرمایید؟ تو مقدمش می فرماید یقول العبد الفقیر الالله تعالی حسن ابن یوسف ابن متخر علیش را انداخته نسبت به جده الهلی غفر الله له و لوالدیه انی مثبتون فی هذه الاوراق تحقیق اسماء جماعت من رواتنا و ایزاهها علی وجه الایجاز و الاختصار، و لم نتل الکتاب به استقصاء احوال الرجال و لا ذکرنا تعدیلهم و جرحهم اذ جعلنا ذالک موکولا الى کتابنا الکبیر، همون کشف المقال. و قد وتمت هذا الکتاب به ایضاح الاشتباه فی اسماء الرواة. چی کار کرده است این کتاب سوم ایضاح الاشتباه؟ اسامی روات رو برای شما میارد، تلفظ صحیح این اسم رو برادون میگه که شما فرض بفرمایید حالا بله مثلا احمد ابن امرو، میگه امرو رو به فتح عین بخون، امر نخون، امرو. بن المنحال، منحال رو به کسر نیم بخون و اسکان نون، سکون نون. و لام اخیرن، بله منحال. یا فرض بفرمایید که احمد ابن محمد ابن سیار، سیار رو چجور بخون؟ به سین مفتوحت المهمله، سینش رو فتح بگذار، مهمله بخون، یعنی شین، شین نخون با نقطه، بدون نقطه. یارا چجور بخون؟ سیار. و الیاء منقوطه تحتها، یارا تا نخونی، نقطه ها زیرش باشن. بله المشدده با تشدید بخون. همینجور اسامی روات را برای شما تلفظ صحیحش را بیان میکنم که به نظر من اینا تلفظ صحیحش چجور است. ولذا از این جهت این کتاب خیلی ارزنده است که اسامی راویا ما خود جناب مثلا سماعه را سماعه بخونیم، سماعه بخونیم، بله به فتح بخونیم، به چه بخونیم. ایشون عنوان میکنه که مثلا چه جور بخون، حالا اجازه بدیم همین یکی رو برادون مثلا پیدا بکنیم. می فرماید که سماعت ابن مهران ابن عبدالرحمن الحضرمی، اولا حضرمی رو بخون به زاد المعجمه، با زاد بخون، حضرمی نخونی و با زاد بخون. مولا عبد ابن وائل، بله یکن کنیش هم بود از ابا ناشره، ناشره رو بخون با چی؟ به نون بخون، ابا باشره نخون، ابا ناشره. و شین المعجمه، ناشرم با شین بخون، ناصره نخون، شینی که نقطه داشته باشد. و را و لها بعدها، بعد شینم ره باشد، بعد رهم ها باشد، ابا ناشره. ترجمه می فهمد؟ یعنی با این کتاب این بزرگوار آمده است برای ما قرائت صحیح اسماء روات را معین کرده. از این کتاب ایضاح الاشتباه، بله که 799 تا عنوان دارد، یعنی اسامی این افرادی که اینجا هست 800 تا یکی کمتره، 799 نفر رو قرائت صحیح لفظشون رو میگه. پایان ختم کتاب هم خودش علامه نوشته است، میفرماید فهذا آخر ما اردنا اثباته فی هذا الکتاب و من اراد التسهیل و الاستقصاء فی معرفت الرجال کلهم و احوالهم و تعدیلهم و جرحهم فعلیه به کتابنا الکبیر الموسوم به کشف المقال، الموسوم به کشف المقال فی معرفت الرجال. ختم کتاب رو بعدم درود و صلوات و پیغمبره میگه فرق المصنف، یعنی علامه، من تصنیفه آخر نهار ثلاثا، آخر روز سه‌شنبه، تا سی عشر ذی القعده من سنه سبع و سبعمائه، 29 ذی القعده سال 707 هجری از این کتاب فارغ شد. پس تألیف ایضاح الاشتباه بعد از خلاصه می شد. توجه می‌فرمایید ایزاه رو 707 رو که با تولدش حساب کنید، ایزاه رو در سن 59 سالگی تمام کرده، خلاصه رو در سن 45 سالگی تمام کرده بود، یعنی 14 سال بعد کتاب ایزاه و اشتباه رو نوشته. نکته ای که در بله این ایزاه هست با خلاصه موارد خلافی است که بین این دو تا کتاب بوده، یعنی که ما تصویرن ما یه مطلبی رو بر خلاصه میگن، در ایزاه و اشتباه خلافش رو میگن. توجه میفرمایید و شاید بشد بیش از 50 مورد اینجوری هم پیدا کرد. حالا به عنوان بله نمونه خدمت شما چند تاشو عرض کنیم که ببینیم باید اینا رو چی کار کرد. موارد اختلاف بین ایزاه الاشتباه و خلاصه علامه، مثلا تو خلاصه ادریس ابن زیاد رو میگه کفر سوسائی، در ایزاه میگه الکفر سوئی. کفر سوئی با کفر سوسائی، یا فرض بفرمایید آدم ابن حسین رو در خلاصه میگه نخاس، در ایزاه میگه نخاس. یا بله ابراهیم ابن سلیمان را در خلاصه میگه ابراهیم ابن سلیمان ابن عبدالله مکبرن، یعنی عبدالله بخون نه عبیدالله با تصدیق. در ایزاه میگه بن عبیدالله مصغرن، مکبر و مصغر عبدالله و عبیدالله که یکی نمیشه. احمد ابن محمد ابن احمد ابن ترخان تو خلاصه میگه جرجانی، در ایزاه میگه جرجرائی. ترجمه میکنه و همینجور این محقق ارجمند ایزاه بله بیش از 50 مورد از این موارد خلاف رو تو مقدمه تحقیق که نوشته است بر ایزاه از صفحه 18 تا 21 بیش از 50 مورد رو ذکر میکنه. توجه میفرمایید چی کار بکنیم؟ جناب علامه خودش توی کتابش یه راوی رو یه جور عنوان میکنه، توی کتاب دیگرش به نحو دیگری حتی اسم میشه. توجه میکنیم این موجب شده است و مواردی شبیه این که یه قدری در مطالب کتاب خلاصه برخی دوچار تشکیک بشه تا آیا این مطالب تموم میشد یا نه. خود مؤلف بیش از 50 مورد تو کتاب دیگرش خلافش رو دارد میزن و لذا برخی اینا رو حمل کردن بر خطای جناب علامه که اشتباه کرد و از همین جا برخی توصیقات جناب علامه رو درش مناقشه کردن که ما توصیقات علامه حلی رو قبول نداریم. اگر یادتون باشد ما مفصل تو 10 سال گذشته وارد شدیم، عنوانی رو قرار دادیم برای توصیقات احمد ابن طاووس و دو تا شاگردش علامه حلی و ابن داوود و اونجا مفصل بحث کردیم و عرض کردیم که مشکلی ندارد ما توصیقات این بزرگواران را هم بپذیریم مادامی که اجتهادی دلیلی ذکر میکنن توصیف را میپذیریم، دلیلش را بررسی میکنیم، اگر دلیل پیش ما هم تموم شد اخذش میکنیم، اما اگر دلیل پیش ما تموم نشد عقل نمی کنه. ترجمه می فرمید و اگر نه کسی رو توصیح کردن علا نحو تعبد تا مادامی که خلافش ثابت نشده عقل می کنید، دلیلی بر عدم عقلش وجود نداره. و اما کثرت خطایی که ربما در خلاصه ادعا شده است وجود دارد، خب کسرتش رو من نمیدونم لیکن خطا وجود داره ربما این خطاها رو بعضی آمدن به اختلاف نسخه برگردوندن. که جناب علامه هلی اون وقت که داشت خلاصه رو می نوشت، نسخه هایی که دستش بوده است به اون کیفیتی بوده که خلاصه رو تنظیم کرد. ثم 14 سال بعد آمده از ایضاح الاشتباه رو می نویسن. نسخه هایی که دستش بوده برای نوشتن ایضاح اینجور بوده از ثبت اسامی که در ایضاح اونها رو ضبط کرده. توجه می کنید؟ خب این من المحتمله، این چیز خیلی عجیبی هم نیست. میشد ما برخی از این در واقع اختلافاتی رو که وجود دارد برخیش رو برگردونیم به اختلاف نسخی که در اختیار علامه بوده. 14 سال هم فاصله شده، ولذا بگو مانعی ندارن، نسخ تفاوت کرده ولذا بر اساس نسخ موجود به یدش کتاب رو تنظیم کرد. این ممکنه گیری نداره. مضافاً به این که بله عرض کردیم نهایت هر جایی که اشتباه جناب علامه ثابت شد خب رفع ید میکنیم از این کلام. ما اگرچه علامه هلی علی الله مقامه الشریف رو بسیار بزرگ میدانیم اما معصوم که میدونیم. الاسمتو لأهلها معصوم من اسمه الله. بنابراین ربما جناب علامه هلی هم خطا دارد، اشتباه دارد، سهو دارد و این قضیه خطا و اشتباه هم از مقام او کم نمی کنند چون ما که قسمت قائل نیستیم و امامت براشته و پر واضح هست. هر کسی که بیشتر کار کند خطاهاش هم چه می شد؟ آقا املای بدون غلط املاییست که هرگز نمیسته نشد. اگر شما هیچ وقت املا ننویسید هیچ وقت هم اشتباه نمیتونید چون ننویسید. اگر چیزی کتابی ننویسید هیچ وقت اشتباه نکردید در تألیفاتتون. چرا؟ اصلا چیز ننویسید. طالب انتفاع موضوع کسی که 100 عنوان فقط کتاب داره و بعضی از کتبش مثل قضیه کتاب منتهی المطلبش رو خودش میفرماید که لم یصنف فی الاسلام مثله، مانندش در اسلام، نه فقط مذهب شیعه، میگه در اسلام سال فقیهی به چنین کتابی تصنیف نکرده و انصافا هم فرمایشش تمامه. برای اینکه منتها واقعا منتهی المطلب اسمی که روش گذاشته اسم با مسمایی پایان مطلب است و بسیار از زحمت کشیده. خیلی یک همچه آدمی با این همه کثرت تألیف، تدریس، مشاغل اجتماعی، ریاست شیعه در زمان وقت خودش، شیعه کردن حاکم و سلطان وقت، تبعات و آثاری که در این کار مترتب می شد، با این حال مشغول تألیف و تصنیف هم بود. است حالا 4 تا خطا در تألیف و تصنیفش بنده ای که الان فراغت بال دارم نشستم و کتاب رو زیرا رو کردم گفتم خیلی خوب اینجا و اونجا علامه اشتباه نهایت کرد. این از نه از مقام علمیش و نه از خدماتش کم نمی کنه و عرضم کردیم مناقشه ای هم که برخی میکنن که توصیقات علامه هلی را همه را میخوان ترن رد کنن قبول نداریم. ما توصیقات علامه هلی را قبول میکنیم مگر جایی که خطای او ثابت بشه و این انحصار به علامه ندارد نسبت به بقیه هم همینجور. جناب نجاشی که امام فن است دیگه از نجاشی که بله ازبطه از نجاشی وجود ندارد. همین جناب نجاشی اگر جایی خطاش ثابت بشه مثل قضیه عبیدالله ابن حر جوفی که ذکرش میکند جزء متقدمین از اصحاب امامیه اما اول کتاب 10 نفر رو ذکر میکند متقدمین از امامیه در تصنیف و تألیف از جمله عبیدالله ابن حر جوفی اون عبید الله حرم معروفی که قضیهش با شما دارید. بله خیلی خوب. خب این سهوی استفاده شده از قلم اون وارده نجات نسبت به علامه نیست، نسبت به کله. هر کله غیر معصومی اونا بله تاقته جدا بافته ای کنار بگذاری الباقی سهو میکنه، نسیان میکنه، اشتباه میکنه. حالا نجاشی یک کتاب رجالش به ما رسیده منحصرم و متنحض در یه فنم بود از که رجال باشن. خب به طب خطاسته میشن کمتنی. خب کسی که تمحض در یه فن نداره فنون مختلف رو متصدی میشن، فقه رو، اصول رو، رجال رو، کلام رو، فلسفه رو بود میشدن میبارد. اصلا چون فقط فهرست مصنفات الله مره نگاه کنید مبهوت میمونی چه کرده است این بار؟ چم علم رو متصدی شده است و عبدم بر آمده، یعنی نه این که فقط تصدی پیدا کند و بماند پیش، به خوبی هم از عهده بر آمده است. خب وقتی شما فقط فهرست اصلا کتابی تنظیم کردن مکتبت و علامت الهلی که اصلا یک مجلد کتاب در فهرست آثار ایشون تنظیم شده، خدا رحمت کند مرحوم آقای طبا طبایی، یه مجلد کتاب در فهرست آثار علامه هلی تنظیم کرد. خب یه همچی شخصیتی چهار تا خطا اگر ثابت شد خطا شما ثابت کنید، دلیل بیارید، استدلال کنید خطا. خیلی خب اون جایی که ثابت شد جناب علامه خطا کرده رعایت میکنید تمام، الواقیش پذیرفته میشه. بنابراین اینم بله. و تفصیل مطلب رو رجوع میدیم به اون بحث قبلی که مفصل وارد شدیم، مناقشاتی به جناب علامه بود، بعضیش میشد جواب بدی بعضیش نمیشد جواب بدی، واضح بود که دچار خطا شد از جناب علامه. با این حال همون جا عرض کردیم همین جا که ما هر جا ثابت شد خطای علامه میپذیریم میگذاریم کنار، الباقی توفیقاتش پذیرفته میشد، الباقی مطالبش پذیرفته میشد. لذا کتاب خلاصش هم به واسطه یه نقلهایی که دارد از کتابهای رجال قدمایی که او کتب رجالی به دست ما نرسیده است، حلقه واسطه بین کتب رجالیه اولیه و ثانویه میشد او رو حسابش کرد. هذا اجمال الكلام، در خلاصه علامه نهمین کتاب رجالی که ذکر کردیم، دهمینش انشاءالله طلب شما رجال ابن داوود انشاءالله به شرط حیات جلسه آینده. و صلی الله علی محمد و آله.